رادیو بصیرت اسلام‌مومی.ir بصیرت
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين فلعنة الله على القوم الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلول عقدة من لساني يفقهوا قولي. دهه وحدت رو و میلاد با سعادت نبی اکرم رو و تولد رئیس مذهب امام صادق رو و میلاد معمار انقلاب حضرت امام رو به همه شما تبریک میگیم. انشالله با نابودی آل سعود جشن مفصلی بگیریم و انشاءالله در قبرستان بهی حرم بسازیم انشاءالله. من خیلی خوشحالم از این که در جمع بسیجیان عزیز پایگاه مقاومت مسجد امام حسن مجتبی و این مسجد نورانی خدمت شما رسیدم، ولی خیلی ناراحتم از این که مریض و کسالت داریم و شاید خیلی نتونم مثل سخنرانی قبل پرشور صحبت بکنم، چون اگر یه مقداری بلند حرف بزنم به سرفه میفتم و دیگه اصل منبر تموم بشه. امشب باید با من بسازیم دیگه، حالا هرکی دلش میخواد من رو کربلا ببینه یه سلام هم خواهد. کلمه فتنه هم در قرآن و هم در روایات مطرح شده. اینه داری دقت بفرمید، فتنه اگر به معنای آزمایش سخت باشه، قرآن می فرماید اولاد شما و اموال شما عامل فتنه هند. یعنی شما با مال آزمایش میشید، شما با اولاد و ثروت آزمایش میشید. اما قصه یه فتنه به خصوص بعد از سال 88 یک بحث سیاسی اجتماعی همه جانبه است که باید روش مفصل صحبت بشه. کی فتنه به وجود میاد؟ یک، موقعی که قرار است حق بر باطل پیروز بشه. باطل وقتی احساس میکنه که ضعیف داره میشه بازی در میاره که نگذاره حق به قدرت برسه. اگر حق به قدرت رسید دیگه اوج فتنه ها رو و ترفن ها رو به کار میبره برای این که نتونه هر مسیر خودش رو طی بکنه، که حالا من نمونه هاش رو میگم. دوم، اینجایی که فتنه ها خودش رو نشون میده غیبت حجت خداست. وقتی حجت خدا از بین مردم غایب بشه فتنه ها به وجود میاد. نمونش مثلا حابیل و قابیل تیمان، وقتی خدا به آدم فرمود برو کعبه رو بساز، 30-40 روز طول کشید. در این 30-40 روز قصه حابیل و قابیل که بابا بالا سرشون نبود، حجت خدا بالا سرشون نبود، اون قصه به وجود آمد و حابیل کشته شد. اولین شهید در قصه فتنه و در راه حق جناب حابیله. البته اولین فتنه هابیل و قابیل نیست، اولین شهید فتنه هابیله. در اولین فتنه در آسمان ها بود وقتی خدا فرمود امنی جاهل و فل عرض خلیفه، آدم قرار شد که خلیفت الله بشه و ابلیس فتنه کرد و خلقتنی من نار خلقتنی من تین، انا خیرون من انا اکبرون من، اون بازی ها در بود. خب اونجا یه سوال باید پیش بیاد، خواهش میکنم دقت کنید، فتنه رو چیا به وجود میارن؟ فتنه چی به وجود میاد؟ یه بحث ابزار فتنه چیه؟ یه بحث چیا عامل فتنه؟ یه بحث دیگه است. شما در طول تاریخ وقتی نگاه میکنید عاملان فتنه خواص بودن، آدم های معمولی نبودن. مثلا همین ابلیس رو ببینید، 6000 سال آخوند ملائکه بوده، تو نهج البلاغه میرن مؤمنین بعد بود. امام باقر یه روایت داره واقعا خیلی عجیبه که ملائکه هر وقت ذکر به قول خودمون ختم خطوبان کم می آورده، از کی سوال می کرده؟ از ابلیس. ابلیس البته اسم اصلیش 4 تا اسمه، یه اسم امام رضا می فرمان، 3 تا اسم امیرالمومنین، ابلیس و شیطان از صفات اوست، از القاب اوست، ولی اسمش حارسه. حضرت رضا فرمود اسم این ملعون چی بود؟ حارس، با 3 نقطه. همینان مایی فهمدن اسمیت، اسلیت، احریس، این سه تا اسم هم مولا فرمید. ولی چه بهش میگن؟ ابلیس رو ابلاس شد، رانده شد از رحمت خدا. چه بهش میگن؟ شیطان شطنه، یعنی محروم شد از رحمت الهی، اسمش این نیست. درمش خوی از خواص بود. یا مثلا هابیل و قابیل رو ببینید، فرزند ارشد آدم ابوالبشر علی نبی و آلی و علیه السلام، ایشون فتنه کرد، هابیل رو به شهادت رسوند. به شما تو قصه حضرت موسی ببینید، این بحثی که من شروع کردم رو فوا حد اقلش یه دهه میطلبه، حد اقل که من یه تاریخ رو بیارم مستند بتونشون بدم. حضرت موسی با 4 طاغوت مبارزه کرده، 2 وقت 4 تا طاغوت با هم جمع شد در طول تاریخ، 2 وقت، 1 زمان موسی، 2 زمان پیغمبر خاتم. 4 تا طاغوت بوده، طاغوت حکومت فرعون، طاغوت ثروت قارون، طاغوت سیاست هامان، طاغوت خدعه و نیرنگ و سحر چی؟ ساملی. حالا این ساملی که قوم موسی و خبر و دوسا بپرست کرد، که این روایت خیلی روایت عجیبی است، یا داریم بیان رو فقط جلوتر یه نفرم بریم بالا چند بچه هم خیلی سرستان برد زکر بده، داریم بیان جلوتر رو برای برد. ساملی کیه؟ بلعمه نباورا کیه؟ چشت اومد قارون کیه؟ فرعون که بابا فرعون اونو از اول هم دشمن موسی. اما این ستا خیلی جالبه، قارون پسر خاله موسی است، هرچی هم ثروت داره با دعای موسی به دست آورده، شده امپراتور ثروت. سامری کیه؟ آخه این سامری آدم، کار این سامری به جایی برسه که قرآن میفرماد جبرئیل رو دید و شناخت، اسم اعظم رو بلد بوده، تیل عرض داشته، تیل عرض داشته، مستجاب و دعوه بوده. اگه ما بخواییم دانشگاه موسی رو شاید اولش رو بگیم، رئیس دانشگاه خود موسی، معاون موسی جناب هارون داداششون، شاگرد اول دانشگاه صابری بوده، شاگرد دومش برهم بوده، هر دوتا اسم اعظم بلد بوده، تیل عرض داشتن. 40 سال خاکی که سم مرکب جبرئیل رو اون خاک اومده بود، قصه رود نیل، این مشت کرده بود، فهمیده بود. این قرآن میگه ها من اثر رسول، که حضرت موسی بهش گفت که من اون تو چجوری این گوساله یه طلایی رو به صدا در آوردی؟ گفت به برکت همون خاکی که متولد شده بود به پای جبرئیل. اگه جبرئیل ببین یه اسم اعظم بلد باشه، یه کسی که تیل عرض داره، امام صادق فرمود وقتی موسی و قاعد ناموسا سلاسین علیه، دوباره غیبت و حجت خدا. تا رفت موسی برای مأموریت 10 روز بهش اضافه شد، این سامری ملعون شاگرد اول دانشگاه موسی، امام صادق فرمود وقتی موسی خداحافظی کرد 600 هزار نفر به خدای موسی ایمان داشتن. این سامری ظرف 3 روز تا 5 روز تمام مردم رو گوساله پرست کرد، از 600 هزار نفر 12 هزار نفر بوده. چی فطر میکنه؟ قصابا، بازاریا، کارگرا، خواص جامعه. یه سخنرانی آقا داشتم چند سال پیش، خواص و عوام، خواص جامعه. حالا خواص کیان؟ در هر شرایطی و در هر حوزه‌ای خودشو داره. مثلا در بحث خانواده، خواهش می‌کنم گوش کنید، من بحثو کوتاه می‌کنم برام سر عرض کنم. مثلا در حوزه خانواده خواص کیان؟ بلند بفرمایید. پدر و مادر، این جزء خواصی. در حوزه دانشگاه و علم خواص کیان؟ اساتید و معلمین. در حوزه فقه و شریعت خواص کیان؟ مراجع و فقها و مجتهدین و خطبا و منبری ها و وعاظ و سخنورا و اونا که اهل میکروفونن. تو بازار خواص کیان؟ اونا که از نظر مالی بله بالاتر از بقیه. در هر حوزه ای خواص و خواص رو جمع کنن. تا اسم خواص نیاد نگید خب منظور رئیس جمهوره ها، بله رئیس جمهور هم جز خواصه. نه رئیس چیز مجلسه، بله رئیس مجلس هم جز خواصه. نه آقا وسیلی کشوره، اینا هم جز خواصن. اما آقای پدر، آقای مادر، آقای معلم، برادر بزرگتر، تو نسبت به بقیه تو خانواده جز چی میشی؟ تو هم باید خواصه جمع کنی. خدا بیامرزه امام رو، یادتونه امام هر وقت سخنرانی میگرده همیشه این حدیث رو تاکید میگرده. امام تمام روایات رو دستشون بود. امام در سن 23 سالگی به اجتهاد رسیده بودن. میدونی مجتهد یعنی چی؟ یعنی کسی که تسلط دارد بر فقه و اصول و تفسیر و حدیث و تاریخ اسلام رو، اینو میگن مجتهد. امام مجتهد بود، همه ی احادیث شیعه تو مشتشون بود. اما چرا همش میفرمودن کلکم را و کلکم مسئول رعیته؟ بلکه شاکلید زنده بودن یک ملت توجه به همین یه حدیث است. در خانه اگر کس است، همین یه حدیث بس است.
همه ما مسئولیم، هر کسی به نامی خودش. من تاریخ باید که برای شما بخواهم بگم قصه خیلیه، میام در زمان خودمون. آیون کسایی که اهل فطرن، ما با اسم و شخص و کسی کاری نداریم. قرآن هم میگه کاری با اشخاص نداشته باشیم، با افکار انحرافی کار داشته باشیم. لذا با جاهل میگن ازا خاطر و خب جاهلون قالو سلاما، با جهل به جهل، با جاهل نه جهل. شما اگر دست زیر دشمن نداری، بیا اهداف دشمن رو برای مردم باز بکن که کلا سرشون نره. آقا اگر میفهمان بصیرت بصیرت بصیرت، کسی بصیره که هفت خصلت داشته باشه. یکی اینه که عقلش تو چشش نباشه، ظاهربین نباشه، با یه شایعه به هم نریزه. بعضی ها باورهاشون چه اعتقادی چه سیاسی مثل کره میمونه. کره رو دیدید یه ذره گرما ببینه چی میشه؟ ولو میشه. باورهاتون نباید مثل کره باشه، با یه بلوتوث بریزیم به هم، با یه شایعه بریزیم به هم. اتفاقا یکی از جاهایی که فتنه عجیب جون داره و داره خسارت میده همین واتسابه، همین وایبره، همین لاینه، همین دنیای بله مجازی. این رو مواظب باشیم. امروز یکی از جاهایی که فتنه داره نهش رو پیدا میکنه شبکه های ماهواره‌ایه، چه بسا اسمای اهل بیت هم روش باشه. خود ما یک زمانی تو بسیار از این شبکه هایی که به نام امام حسین، به نام سلام، به نام بقی، به نام اهل بیت بود شرکت میگردیم. هدفمون هم این بود که سخنرانی بکنیم، حدیث بگیم، تغییر تشیع بکنیم. اما یه وقت خدا رو شکر حدود دو سه سال پیش، سال 91 بود، ما دیدیم نه، ظاهرن قصه میگفتن دعوا سر لحام انگار نه، ظاهرش امام حسینه، اما یه بحث دیگه است. از این طرف هفته وحدت، از اون طرف هفته براحت. یعنی چی؟ از این طرف غم زنی نکنیم، امروز دشمن داره از این کار سوء استفاده میکنه، از اون طرف 24 ساعت نشون بدیم. اینه که گفتی ببخشید. ما اگر در خط امام حسین باشیم، در نشر روایات، احادیث، تفسیر، معارف اهل بیت هستیم. حالا اگه دنبال بازی های خودتونید بده نیستیم. امروز حواستون جمع باشه، حتی تو صدا و سیمای خودمون، حتی صدا و سیمای هر برنامه‌ای معلوم نیست دست دشمن توش نباشه. چرا؟ بارها و بارها مقام از رهبری به مسئولین صدا و سیما توپیدن، بلوتوثاش هست، محکم حرف زدن، درست برنامه بسازید، درست تولید بکنید. اینجوری هم نیست که حالا تو صدا و سیمای خودمون هر چی پخش میشه 100% مورد رضایت آقاست. نه، اینجوری نیست. بصیر کسی که عقلش بگو تو چشمش نباشه. فلانی خیلی آدم خوبیه، چرا؟ همیشه تو مسجده. نه، آدم خوبا تو مسجد هستن، اما هر کی تو مسجده آدم خوبی. همه گردوهای عالم گرده، ولی هر گردی گردو نیست. و مسجد زرار چی میشه؟ پس ابن ملجم مرادی لعنت الله علیه چیه؟ آقا فلانی چون قاری قرآن کارش درسته. نه، اونا که کارشون درسته با قرآن هم غمص دارن، اما هر کی قرآن میخونه پس آدم خوبیه؟ نه، نمایی را قبول ندید. فلانی خیلی منبر قشنگی میره. نه، بگه هر کی منبر قشنگ میره آدم خوبیه. تاریخ رو بخونید، یه خطیب داشته عراق، خدا لعنت کنه به حق امام حسین، خدا آن با عذابش رو زیاد در بود. گفتن دو ساعت تو مسجد کوفه منبر میرفته، حافظ کل قرآن هم بوده، حافظ کل قرآن وقتی هم سخنرانی میگرده مردا دشت میگردن از قیامت که میگفته خودش گریه میگرده پا منبرش هم مردا، زنها که نه، مردا زنها دشت کنن مهم نیست، مردا، اونم نه مردای ایران، اونم نه عربی، کوفه، چون مردای کوفه ده تا عرب توی یکی عرب جمع شدن، خیلی عربن، خودشون هم میگن کوفی ها خیلی عرب، این ده عربن، کوفی دشت کنه پا منبر معجزه است. خب این چی بوده؟ این ملعونی که دو سر به من میرفته همه پا منبرش گریه میگرده، حافظ کل قرآن هم بوده، حجاج ابن یوسف صلیبی لعنت الله که وقتی به درک واصل شد تو تاریخ داره 120,000 شیعه از زندان ها، این تو زندان بودن 120,000 شیعه، همشون هم لخت مادرزاد بودن، 6,000 زن فقط جداگونه از محبین اهل بیت اینا تو زندان بودن، بعد هرچی هم میمرد میگفت جنازه بذارید باشه بین زندانی هم. همین حافظ قرآن، همین منبری قبر که اختر به خود هوای احمد بوده، بعد اون مریض میشد، اون مریض میشد، اون مریض گفت تا رو سر زندانی خراب بکنیم. وسیر کیه؟ وسیر کسی که قبلش میچشش نیست، فلانی چون ریش داره، چون تسبیح دستشه، چون جانماز داره، گونه این چیزا رو نخوریم. اتفاقا حدیث داریم، امام صادق سلام الله علیه فرمود هر کیو دیدین به طول رکوع و سجودش نگاه نکنین، مگه چه نمازی که، نگاه به دو چیزش کنیم، یک صرف حدیث، دو امانت داریم. ببین هر چی میگه راست میگه، ببین امانت داریم، اگه این دو تا صفت رو داره مال ماست. بر حضرت خیلی جالبه تو رو باید فرمان، بعضی ها عادت کردن به نماز طولانی خوندن که اگه این عادت رو از دست بده یه چیزیشون میشه، ترک عادت موجب مرضه، اینجوری نیست. بسی کسیه که هم ظاهر رو ببینه هم باطن رو، هم دور رو ببینه هم نزدیک رو، هفت قسمت داره. امروز من اینطوری بهتون بگم، ماهواره، اینترنت، بروشورها، بازی های کامپیوتری، مقالات، کتاب ها، داستان ها، حتی رمان ها، هیچ وقت در طول تاریخ مثل زمان ما تابوت های زمان با هم همدست نبودن، هیچ زمانی مثل الان اینقدر قدرت نداشت تابوت. و اینو دنبال چند تا چیزن، یک سیبلا اینه، یک وحدت، اول وحدت اسلامی از بین بره، شیعه و سنی به جون هم بیفت، دو وحدت شیعه و شیعه به جون هم بیفت از بین بره، اقوام به جون هم بیفتن، همین لور و ترک و عرب و فارس و اینا. شما شوخی ها رو نگاه کنید، جوک ها رو ببینید، یه ترکیه، یه رشتیه، یه قزوینیه، یه اسپانیه، تمام اینا ریشه رو که بگیری جلو برمیگرده دشمن اصلی به قول مقام از رهبری در شروع داعش یادتون باشه دو سال پیش آقای صحبتی کردن در ملت عراق تکلیف خودشون تعیین میکنن، بعد یه گوشه ای زدن که خیلی تعجب کردم، یادتونه فهمدن البته دشمن اصلی ما یکی دیگه است، چون داعش و القاعده و النصره و نمیدونم ملا عمر و طالبان و اخوان المسلمین و اینا تمام اینا رو یکی دیگه درست میکنه، وهابیت و بهائیت رو، دشمن اصلی ما صهیونیسته. امپراتور قمار یهودیان، امپراتور شراب دنیا یهودیان، امپراتور مواد مخدر یهودیان، امپراتور شبکه‌های سکس و مبتذل صهیونیسم و یهودیان. دنیا بازیچه یهود شده، دنیا ملعبه صهیونیسمه و اینا تمام دنبال اینن که این سیبلها رو بزنن. امروز از این آبی که جلو من رو داشتن اینا والله قسم به جان رسول الله قسم درک کردم که میگم، باورم اینه که میگم. من خودم یک زمانی بسیار تون بودم تو این قصه، ولی بعد چه شر رو گشتم، دنیا رو رفتم دیدم، دیدم هیچ کس تا حالا با لعن و توهین و تحقیر شیعه نشده ولو یه نمونه، یک نفر. امروز ما اگر بخوایم خدمت به اهل بیت به امیر المؤمنین بکنیم، فحش دادن به مقدسات ادیان دیگه و مذاهب دیگه راش نیست. امروز از این آب خوردن برای همه مسلمین لازم و واجب تر اتحاد مسلمین، تفکیک قائل شدن سنی از وهابی این عقلانیته. اتفاقا وهابی ها و آل سعود از خداشونه که ما سنی و وهابی رو با هم یکی بکنیم. چرا؟ چون کل وهابی ها در کل دنیا به 2 میلیون نمیرسن. این عاقلانه نیست که ما بگیم 1 میلیارد مسلمان رو دو دستی تقدیم کی بکنیم آل سعود کنیم که آره همه سنی هم مثل شما. اینجوری نیست. امسال دیدیم روز شهادت حضرت رضا سلام الله علیه کاروان اهل سنت با علماشون پیاده آمدن حرم امام رضا. من خودم بارا و بارا تو حرم امام رضا دیدم به امام حسین. خود من کسی رو دیدم که دست بسته بدونه مهر نماز میخون. بعدی اومد برش گفتم ببخشید شما اهل سنت هستید؟ میدونستم خواستم باش حرف بزنم. گفت بله. گفتم ببخشید ما شنیدیم. مثلا چی میگه؟ ما شنیدیم شما زیارت و اینا رو شیخ میدونید. گفت این چرندیات و وهابی ها میگن. بعد دو تا بچه داشت، بچه شو سده زد بابا بیا تو هم بیا. یه بچه در دوازده، یه بچه 8-9 ساله. گفت به حاج آقا بگو اسم چیه؟ اولی گفت من اسمم رضاست. گفت تو بابا؟ گفت من جوادم. بعد شروع کرد اشکیدن. گفت آقا من دکترا جوابم کردن. گفتن تو بچه دار نمیشی. من متوسط به همین امام رضا شدم. این دو بچه رو امام رضا بودن داده. بعد یه جوری گفت شما فکر میکنید امام رضا فقط مال خودتونه؟ نه، این امام رضا پسر پیغمبره. مگه ما امام قبولشون نداریم؟ ولی عالم قبولشون داریم، بیهر قبولشون داریم، از هر ناس قبولشون داریم. اینو وهابی هم میترسه که ما ها بیاییم اون داعشی ملعون حرامی یهودی در لباس مسلمانی رو بگذاریمش کنار، این بگیم همه تون سراتر بله؟ قشنگ آب ریختن به آسیاب دشمن. این رو اگه کسی بخواد تو دوران فتنه کمک بکنه به تشیع، باید اولین کاری که میکنه اینه. خواهش میکنم دقت کنیم، تفکیک سنی از بله؟ اینو بفهمید. خدا بیامرزه استاد ما، استاد ما فرمود اگر به اهل سنت و سنی رسیدید دو تا کار کنید، عرضه دارید شیعش کنید، عرضه ندارید مواظب باشید وهابیش نکنید. ما با اهل سنت یه خاکریز فاصله داریم. ما میگیم امام امیرالمومنین امام است، اونا میگن خلیفه چهارم است. اونا امام حسن و امام حسین و به عنوان بچه های پیغمبر قبول دارن، زائر مظلوم. اما میگن نه، مثلا اینا به سلطنت نرسیدن، هم یه میخواهی بزن. اما اگه وهابی شدن خیلی عقب تر میرن. امروز اگر وحدت شیعه و سنی به هم بخوره، همین جلسه که الان دور هم هستیم به این راحتی نمیتونم من حرف بزنم شما هم راحت بشینید. آقایون تو روایت داریم هیچ چیزی تو عالم بعد از نعمت ولایت و نعمت عدل مهمتر از نعمت امنیت بله نیست، حتی از سلامتی بالاتره امنیت. و دشمن 8 سال جنگ برای ما درست کرد، اما اجازه ندادی که یک وجب از خاک این کشور دست این نامردا بیفته. بعد نزدیک 400 هزار تا شهید دادیم، گل پرپر شد که تو این 400 هزار تا شهید 72% مجرد بودن، داماد نشده بودن. من این آقای بارها رو من بعد گفتم 200 هزار تا از این 400 هزار تا شهید 200 هزار تا شد تو خط مقدم شهید شدن، این جنازه هاشون اومد بید عقب، برگیشون مجبور شدن بعد شهید شدن، شیمیایی شدن بعد شهید شدن. تو این 200 هزار تا که خط مقدم شهید شده جوانای امروز نسل سومیا، بچه ها تو این 200 هزار شهیدی که در خط مقدم مثل گل بربر شدن 30 هزار تاشون 20 ساله بودن. اینا رو الان خوبه بفهمه، خوبه بدونه. مملکت مملکت امام زمانه، خدا تعارف ندارد با کسی که برو خونه شهید میگذاره. تو یه در 30 سال نماز نمیخونی خدا هیچی بهت نمیگه، تو که باشه تا قیامت خودم میدونم و خودت. 40 سالی وقت روزه نمیگیری خدا میگه قیامت خودم و خودت. اما اگر پا گذاشتی رو خونه شهدا، اگر جسارت شد به 14 معصوم، خدا تحمل نمیکنه. امروز اگر کسی بخواد خون شهدا رو محترم بشماره، اخلاق شهدا رو باید تنبال بکنه. اخلاق شهدا اول وحدت، دوم ولایت فقیه. آقایون ولایت فقیه عقلانی است. دو تا چهار تا ما چند رو ولایت داریم؟ ولایت پدر بر فرزند. بعضی میگن ولایت پدر و مادر بر فرزند. دو، ولایت پزشک بر مریض. سه، ولایت استاد بر شاگرد. 4، ولایت مرجع بر مقلد. 5، ولایت فقیه. ولایت دیگه هم داریم مثل امام جماعت. امام جماعت در موقعی که نماز جماعت ولایت داره بر مأمومی. یعنی چی ولایت داره؟ یعنی تا مکبر نگفته سمن الله لمن حمده، اگه کسی عمدن سر از رکوع برداشت نماز جماعتش چی میشه؟ نماز جماعت نیست. ولایت داره، یعنی وقتی او سر برداشت باید سر برداره. خانم ها دکتر ولایت داره، دکتر متدین البته. اگه گفت به عقیده من که متخصص شما نباید روزه بگیری برای شما سمه، اگر روزه بگیریم پا گناه می نویسن. چرا؟ چون پزشک بر مریض چی داره؟ ولایت داره. ولایت فقیه اینه که ببین هم ما چند تا مرجع داریم، خود تو مسائل مستحدثه و مسائل روز سیاسی جامعه اگه ولایت فقیه نداشت باشه ما میشه مصر. مصر شما کنید دانشگاه الازهر مستحد نداره، مولوی نداره، هیچ جایی در دنیا مثل مصر و دانشگاه الازهر مصر اینقدر مستحد و فقیه در ادیان خودشون ندارن. اما چرا مثل انقلابش اینجوری شد؟ بلکه مشتقه دارن، مرجع دارن، اما بله تقیی ندارن، انقلاب دستشون رفت و میخوان همین بلا سر ما بیاد. باید تو مملکت حرف آخر رو یک کسی بزنه. امروز اگر مردم ببینید، من یه جمله میگم، یادتون امام 30 سال پیش فرمود اگر تابع ولایت باشید و مطیع ولایت باشید و اتفاقی آسیبی به، یادتون؟ یه سوال، یعنی چی تابع ولایت فقیه باشید آسیب به مملکت نمیرسه؟ و ببخشید تبعیت از ولی فقیه چیکار به مملکت داره؟ سوال وای که کسی بخواد بیاد توی مملکت دزدی بکنه که سپاه هست، اطلاعات هست، نیروی انتظامی هست، بسیج هست. ولایت فقیه چیکار داره به حفظ مملکت؟ این هر با کسی نفهمید یا خیلی یا اصل حرف و عمق حرف رو نفهمیدن تا که تا موقعی که داعشی های حرامی سر کیلومتر به نجف رسیدن. خدا می دانم نجف داشت خالی می شد بفرمایی که من تو نجف می گفت. یه وقت مرجع تقلید آیت الله العظما سیستانی خوش به جهاد داد. تا فرمود دفاع از مملکت واجبه تو یه حکم 5 میلیون بسیجی مردمی درست شد. حالا تازه جالبه من خودم خدمت آیت الله العظما سیستانی رسیدم. گفتم آقا عربتیشون میشناختن خیلی هم مثال لطف کردن. گفتم آقا وظیفه من چیه؟ فرمود هر جا رفتی منبر نعمت ولایت فقیه رو بر شما واجب و لازم میکنن بر مردم بگید. و من از موقعی که آیت الله العظما سیستانی فرمودن فهمیدم. تازه منی که همیشه بلایی بودیم الحمدلله، همیشه این بلایی بودیم، همیشه بسیجی بودیم، تازه فهمیدم عجب نعمت ولایت فقیه رو باز ما هنوز به عمقش بعضی شاید قبول نکنن، خودشون میدونن، ولی من روز قیامت در دادگاه الهی میگم خدایا من به وظیفم من عمل کردم. من به جوان ها گفتم یکی از سیلهای مهم دشمن اینه که جوانهای ما رو از مرجع، از روحانی و به خصوص اولیه فقیه جدا بکنه. من و شما هزاری هم ولایی باشیم، ولایتی تر از آقا و مراجع بله نیستیم. هزاری هم دیگه زوب در اهل بین باشیم دیگه مؤمن تر و زاهد تر از آقایون نیستیم. امروز همه یه مراجع از آقا گرفته تا آقای ولی. من خودم چند سال شاگرد آقای ولی در قوم، همین چند وقت پیش خود من حاضر بودم شاید فیلمشم باشه، یه روحانی که یه مقداری هم حالش خوب نیست پا منبر جلو 2000 تا شاگرد آقای وحید نشستن رو منبر باید تو لزما بگیم خدا ازشون کنه، یه پا منبر این روحانی که حالش یه مقداری آخه میدونید بعضی حالشون خوب نیست، خدا یه مریضا رو شفا بده، خدا اول من هم شفا بده، مریضی جسی اون رو شفا بده، مریضی روحی اون رو شفا بده، مریضی اخلاقی اون رو شفا بده، مریضی فکری اون رو شفا بده. یه زن مریض بود اومد بگه لعنت بر قلنی آیا این بود ساکت باش ببند دهن تو. باور کنید همه تعجب کرد، هم من گفتم هم رهبر انقلاب فرمودن هم همه ی آقایون میگن لعنه علنی در شرایط امروزی چیه؟ حرامه. بلن آقایون ما دیگه این روز چه خصوصی نداریم. آقا میشه خصوصی بزن کجا؟ امروز چه دست تو بینی یکی بکنه 2 دقیقه بعد تمام عالم میبینه. ما حالا چند تا خاطر از خودم براتون بگم. من تهران یه جنبه هم میرفتم همین بارم از اونه امسان در پارسان سال 92 یکی اسم آمه من بود که جبون خیلی از این جبون هیئتی داد گفت ایبر گفتم آقا ساکت باش محله داش یه دم از خودش بودم بگی شما گفتم آقا ساکت باش دیدم تو ساکت نمیشه گفتم که ببخشید من اجازه نمیدم ادامه بدید. یه پا من گفت شوارم خریدم گفتم آره بیا تا بعد با هم پولش رو با هم قسط کنیم. گذشت من برای ما رفتم دستشان ادا بردیم برای من خیلی جالبه به سگه داشت بردار برمون خدا برد به اون جوانم گفتم گفتم ببین چقدر تاجی امام حسین همین این شب حالید کرد خریدندت یعنی چی؟ ما یا آقا مقلدیم یا مشتهدیم. اگه مشتهدی بگونم کجا درس بردیم؟ ما اگر مقلدیم باید به مراجع و علما بزرگانمون چی بگیم؟ بگو چشم درست آقا؟ آقا لعنه علانی نکنیم چشم. بعد جلسه چه پنجا نفر نشسته این اومد رو برو برد بشن و خیلی هم چاق و گنده بود دو زانو نشسته عصبانی دستش رو پای جبون لاغر مردنی و دیگه خدا این هم نگاهش میگرده این هم با پا این خودش رو شما میگرد
خدای
گواشخ گفتم بله گفت داشتیم گفتم که نداشتیم سال رد داریم چی رو باید بگیم؟ که اینجا کی سنیه؟ چه تو این بعد؟ بازه کارمون رو بکنیم؟ گفتم آقا من کاری ندارم سنی هست یا نیست؟ ما باید به وظیفمون بله؟ حال شما هر کاری میخواییم کنیم بکن من وظیفمون من هرش نگذاشتم به اون که تاش داشت نه میشد به امام حسین گفتم شما هم بذارید گفت بله من از زاهده و از سلندش و اول هم از برادران اهل سلطه یه اوتا چه پرشوی کنیم دید دستش کجاست؟ رو پای سنی گوی همه سدن زیرفتن نمیدن بعد گفت آقا یه دانش من خیلی خوشحالم که امشب دیدم میرم سنندش میگویم که این شیخ منادی وحدت از خودم دیدم شما این رو ساکت کردی به شما توهین هم کرد همه شما باز اصرار کرد من گفتم افطار کردی پسرم گفت یه نه حالا ما مسافریم پایینمون مسجد رستوران بود گفتم بریم غذای آماده کن کجا میخوایی بخوابی؟ گفت اومدم دنبال کار میگردم تهران گفتم آقا بریم منزل ما رو فقط اینجوری میکردم که نه آقا سلام اون خاله مسجد گفت نه ما یه اتاق داریم اینجا بخواب یکی از رفقا گفتم که میشه یه چند روزی ایشون رو به کار استخدام بکنی اگه به درد میخورد گفت باشه شما میگید یه مال تعمیرگاه چیه؟ ماشینه ایران خودرو آقا یه خبر خوش بهتون بده این آقا بعد 6 ماه هنوز هم هست شیعه شد همین آقا خانمش شیعه شد پدر و مادرش شیعه شده داره کار میکنه خواهر و برادرش هم شیعه بشه با یه لبخند با یه شام از محبت خارها یادتونه این نامرد توی کده اون شاهین نجفی به امام هادی کی بود؟ 4 سال پیش بود یادتونه؟ من در اجتهاد کرج به بر بودم رو منبر گفتم این شب نه فقط شیعه ها ناراحتن اهل سنت هم از این جسارت ناراحتن یه وقتی دیدم که پا منبر پا منبر خدای به خود امام هادی هستن پا منبر بلند شد گفت حاج آقا ببخشید گفتم آقا ساکت باشید گفت نه من باید الان حرف بزنم گفتم دیدم لهجهش جوری گفت حاج آقا ما از برادران اهل سنتیم آقای سنیه باشد در 17 نفر پا منبر بلند شد دانشجو گفت حاج آقا به امام هادی شما قسم که فرزند پیغمبر ما هست به خدا ما هم ناراحت شدیم به خدا ما هم دلمون گرفت چرا جسارت به امام هادی شد از حرف این مردم شروع کردن گریه کرده ما باید بفهمیم که سنی دشمن اهل و بیت نیست عرضه داری شیعش کن عرضه نداری وحابیش اینا سیبلاست من خواهش میکنم که در این جریان ها هر کسی برخلاف جریان شیعی و اسلام ناب محمدی حرکت میکنه که اسلام ناب محمدی وحدته رعایت ادبه رعایت حقوق دیگرانه هر که دیدید
برخلاف این داره عمل میکنه، ولو اسم اون شبکه، ولو اسم اون سایت مقدسترین اسمم باشه، اعتماد آقا من میرم منبر دیگه، شما دیگه منو دوستم دارید دیگه انشالله، بله یه ماجر هم شهریم دیگه، با سال آخرش چقدر من دوست دارید؟ بگو آج آقا ما زمانی دوست داریم که تو خط باشیم. اگه یه شب آمدم رو منبر یه چیزایی گفتم که با اسلام نام رسول الله مخالف بود، شما میشینید گوش میکنید؟ نه میره جا ببر ببر، دوست داریم ولی به یه شب، به شرط که توی خط، تو این خط اگر تو خط اهل بیت بمانی، پر خون شهدا نگذاری، زحمات امام و شهدا رو نادیده نگیری، آره دوست داریم بله. خدا به حق موصل عاقبت همه ما رو قبول بده. حالا چقدر حدیث داریم، چقدر روایت داریم، چه اهل بیت چقدر خدمت می‌کردن. امام صادق فرمود سنی اگر مریض شدن دیدنشون برید، اگر مرد در تشییع جنازه‌شون برید، در مراسم تعلیمشون شرکت بکنید، برید بهشون تسلیت بگید. اینا چقدر مال مالیت دارید به ما. انشاءالله خدا به همتون جزای خیر عنایت کنه. خدایا فرج آقامون رو برسان، عاقبتمون رو قدر خیر کن. امام عزیز و شهدا و مراجع گذشته و علمایی گذشته و حق دارا پدر و مادرامون رحمت کن، ما رو عاق شهدامون مگردن. خدایا به حق امام زمان هر که میخواد لطمه بزنن به مکتب تشیع، به آبروی اسلام رسواش کن، ریشکنش کن، نقشه های شومش رو برپا کن، به حق امام حسین نقشه هاش رو بر سر خودش رو فرود آن، رهبر عزیز و فرزانه انقلاب مراجع شیعه، هر کس خدمت به این مملکت امام زمان، به این ملت همیشه سربلند ایران، مردم عزیز ایران خدمت میکنه، محافظت بفرما. به حق امام زمان مریضا، شیمیایی ها، جوازان، مندولی و جوهین شفای عاجل عنایت بفرما. باران رحمت رو برای مملکت نازل کن. عاقبت همه ما رو تبدیل خیر بگردن. این داعشی های حرامی، وهابی ها، سلفی ها، تکفیری ها، تروریست ها، آل سعود، آل ثانی، آل خلیفه و دشمن اصلی ما صهیونیست میشه، جمع کن شرش رو به خودشون برگردن. جوانای عزیز بسیجمون رو یاری کن، دلها رو به هم دیگه مهربان‌تر کن، بصیرت از ما نگیر، بصیرت رو کسایی که ندارن عنایت کن، هر کی دلش میخواد منو کربلا ببینه دو دو سلامات.
رادیو بصیرت، اسلام مبین.ir بصیرت.